اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عبارت صفحه 268 و 269 برابر اونچه که در مباحث مشرقی است، اونچه که در صفحه 268 پیش بینی میشد ظاهرا همونطور است. برای در صفحه 268 اول صفحه فرمودن علت غایی یا تحت الکون است، یعنی جز کائن فاسدات است، موجود مجرد نیست، مادی است که واقع در عالم کون و فساد است، یا اعلای از کون و فساد است، مثل موجود مجرد، بله، یا مبدعات هن یا افلاک هن، کون و فساد ندارن. بالاخره اگر تحت کون و فساد باشن این رو متعرض شدن، و اگر فوق کون و فساد باشن او رو متعرض نشدن. اینجا اگر تحت کون و فساد باشن این غایت، علت غایی که همون غایت است، یا موجود در قابل است که وجود صورت نارف تین بفران، و یا موجود در فاعل است مثل استکنان، کسی خانه می سازد برای اینکه در او سکونت کند. یه وقت خانه می سازد صورت دار پدید می آید روی تین، یه وقتی خانه می سازد که سکونت کند. بعد فرمودن به فعل جمیعه الغایتو بالحقیقه هو السبب الاول سایر العلل که توضیح داده شد. اونگاه فرمودن به فعل قسم الاول منها، قسم اول یعنی اونجا که غایت و علت غایی در ماده موجود باشد. این قسم اول نقولو این غایت چهار نسبت دارد. یک نسبت به فاعل دارد، یک نسبت به حرکت، این دو تا نسبت مشخص، سومی و چهارمی مونده. در سومی فرمودن که پس اول این شد که نقول اذا قیس الى الفاعل من حيث ان تصوره صار محركا له و علتا لكونه فاعلا، بشمیان غایت بقرن، این یک نسبت. و اذا قیس الى الحركه بشمیان غایت نهایت نهایت، که خب این توضیح دادن بود گذشت. و اذا قیس الى القابل نفاعل، چرا؟ برای اینکه این قسم اول است، در قسم اول این غایت در قابل وجود دارد، کاری به فاعل ندارد. و اذا قیس الى القابل من حیث استکمال قابل به این هدف و کان قبلو فیه بالقوه، همین این هدف قبلا در قابل بالقوه موجود بود، الان به فعلیت رسید، قبلا نداشت شر بود الان دارد خیر است، بهش میگن خیر. برای که لأن مزید القوت مکملون والعدم شرون، پس وجود و حصول میشه خیر بلکل. این نسبت سوم. بله، همه این شی، این شی نسبت به فاعل میتواند محرک باشد، به نگاه محرک قابل که نیست، همین شی نسبت به هر حرکت میتواند نهایت باشد، محرک که نیست، اما همین شی نسبت به قابل میتواند خیر باشد. چرا؟ برای ما فرض کردیم این در قابل وجود دارد نه در فاعل، چه این که در نسبت چهارم باز قابل هست، و اذا قیس الالقابل من حیثها و قابل، که قابل قبلا بالقوه بود حالا بالفعل شد، میشه صورت. این شاهد این تصحیح نظری این است که جناب فخر رازی همین مطلب رو در جلد اول مباحث مشرقیه صفحه 541 که ذکر کردن فرمودن بین که اعلم ان الفاعل اذا حصل فی مادت صورتن فاما یکون مقصود و اصلی تحصیل تلک صورت است و فلان. بعد فرمودن بین که اما القسم الاول فتلک صورت الحاصله لها نسبتون الى امور اربعه، احدها نسبتها الى الفاعل، این یک، این همان است که در اسفار آمده، و ثانیها نسبتها الى حرکت الماده، این همون دومی است که در اسفار آمده، و ثالثها نسبتها الى الماده، اونگاه جنبه خیر و شر رو مطرح میکنن، و رابعها باز نسبتها الی الماده جنبه ماده و صورت رو مطرح میکنه. این قرینه نشون میدهد که این باید قابل باشه. و اما اونجا که غایت کمال است برای فاعل و فاعل مستکمل میشه به اون غایت، این در فصل 24 آمده که قسم دوم غایت رو ذکر میکنن که غایت در فاعل موجود باشه. این مربوط به اصلاح عبارت صفحه 268. اما اون چیزی که در ذیل همین این فصل 23 بود که صدر صفحه 269 است، یک مقداری با عبارت اسفار تفاوت دارد ولی شاید همین معنا را برساند. فرمود به این که مباحث مشرقیه جلد اول صفحه 542 عبارتی دارند که در صدر صفحه 269 همین جلد دوم اسفار قابل اصلاح یا تطبیق است. فرمودن که فذلک الواحد وحدته بالموضوع مثل ان یبنی الانسان بیتا لیستکن فیه فان کونه مستکنا علتون لکولهی بناعن به وجه ما فالمستکنیه علتون بعیده فلاجرم قایتها لیست صورتن فی ماده والبنائیه علتون قریبه لحصول صورت البنا فی ماده فلاجرم قایتها هی تلت صورت المادیه. شاید یه مقدار عبارتش با اسفار رقیق تر باشد، منظم تر باشد. این خلاصه تفاوتی که بین عبارت مباحث مشرقیه و اسفار. خب اما اون چه که مرحوم صدر متعلهی در صفحه 270 همین جلد دوم به عنوان تعقیب و تحصیل رو ذکر میکنن، دو تا مشکل اساسی در بحث غایت هست. یکی این که از علت غایی اثبات بشود، یکی غایت اثبات بشود. آیا غایت همون علت غایی است یا نه؟ اگر غایت همون علت غایی است، علت باید قبل از معلول وجود داشته باشد. در فاعل هایی که متفکران کار می کنند توجیه کردن که این گونه از فاعل ها قبلا می اندیشند بعد کار می کنند، وجود علمی اون شی در نفس فاعل موجود است. این وجود علمی فاعلیت فاعل را تأمین می کند، لذا علیت او محفوظ است. چون هر علت باید قبل از معلول باشد، علت غایی هم در حقیقت وجود علمی است و قبل از معلول است. اگر هر موجودی همونطوری که علت فاعلی دارد علت غایی باید داشته باشد و علت غایی هم آن است که قبل از معلول باشد و علت غایی آن است که وجود علمی داشته باشد، این بحث منحصر می شود در فوائل ادراکی. اونگاه فاعل های قید ادراکی کار انجام می دن، علت فاعلی دارن، علت مادی و سوری دارن، علت غایی نمی توان داشته باشد. این یک فصل است که باید علاهده تحلیل بشه. فصل دیگر آن است که آیا هر موجودی غایت دارد یا نه، نه علت غایی. هدفمند بودن و غایت داشتن نظم را تثبیت می کند، ولو این غایت و هدف بعد از تحقق اون شی پدید بیاید. آیا برای هر شی یه هدف هست یا نه؟ اینها دو تا سوال مهم است که در دو فصل جداگانه باید تبیین بشه. مرحوم صدر متعلهین فعلا میپردازند به علت غایی، اونم در محور موجودها و فاعلهای ادراکی. اول میان علت غایی رو معنا میکنن که علت غایی چیست، بعد متعرض میشن که آیا علت غایی وجود دارد یا نه، بعد متعرض می شون که این علت غایی چند قسم است، این غایت چند قسم است. ماهیه، حلهیه، کمهیه را کنار هم در این بخش از تعقیب و به تحقیق مطرح می کنن که غایت ماهیه، هل هیه کم هیه. از همینجا شروع میکنم. فرمان بسم الله الرحمن الرحیم. اعلم که اظهار نظر در حقیقت فحص و بررسی و نظریه دادن در باره علل غایی بالحقیقه از حکمت است. نه تنها جز حکمت محسوب میشود بلکه افضل اجزای حکمت است. همون طوری که علل در بین بررسی علل علت فاعلی از افضل اجزای حکمت است، علت غایی هم از افضل اجزای حکمت است. برای اینکه یا علت غایی فاعلیت فاعل را تعمیل میکند یا برگشتش به علت فاعلی است. در نظام کل علت غایی همون علت فاعلی است، یعنی هو الاخر همون هو الاول است. اما علت مادی و علت سوری این افضل اجزای حکمت نیست. برای اینکه لا یضر من جهله و لا ینفع من علمه، نه اقرار علت مادی و سوری مشکل اعتقادی را حل میکند نه انکار او مفسدی به بار می آورد. چون لا یضر من جهله و لا ینفع من علمه، موحد و ملحد درباره او یکسانند. هر دو علت مادی را میپذیرند، هر دو علت سوری را میپذیرند. اون که مرز جدایی الحاد از توحید و توحید از الحاد است، همون علت فاعلی است که سرانجام به اول اول منتهی می شود. همین مرز جدایی الحاد و توحید در علت غایی هم مطرح می شود که به حوال آخر ختم می شود. لذا بحث در باره علت غایی از افضل اجزای حکمت است. برای اینکه اگر علت غایی ثابت شد، حتما باید به ذات باید برسد. اگر علت غایی تثبیت شد، حتما باید به علت غایی به ذات برسی. مثل اینکه اگر علت فاعلی ثابت شد، حتما باید به علت فاعلی به ذات برسیم و والله. لذا افضل اجزای حکمت است. در تلیه بحث میان این رو معنا میکنن که غایت ماهیه، بعد میگوین حل هیه، بعد میگوین کم هیه. بعد از معنا کردن و اثبات کردن درباره این تقسیم هایی که قوم به عمل آوردن و قبلا گذشت رو این تقسیم ها نقدی دارن. چون یکی از تقسیمایی که قبلا گذشته بود و در حین خوندنم اشاره شد که بالاخره حکمت متعالی رو این نقد میکند، این است که اونا گفتن غایت یا در قابل موجود است یا در فاعل موجود است یا در شخص ثالث. ایشون میفرمایند که غایت الا ولا بد باید به فاعل برگرده. اگر در قابل موجود است به یک نحوی باید به فاعل برگرده. اگر در شخص ثالث موجود است به یک نحوی یقیناً باید به فاعل برگرده. این که مثال می‌زنن که گاهی علت غایی در شخص ثالث است، مثل این که انسان کار را انجام می‌دهد برای خوشنودی دیگری، خانه را می‌سازد تا دیگری در او سکونت کند نه خودش بنشیند، مستشفی را بنا می‌کند تا بیماران در او معالجه بشوند نه خودش معالجه بشود. ولی در همه موارد علت غایی به خود فاعل برمی‌گردد، برای اینکه تأمین رضای دیگری به سود همین شخص است، تأمین درمان دیگران به سود همین شخص است و اون سود همون ثوابی است که این میبرد یا وجه الله است که نصیبش میشود. حالا فرمودن که اعلم که این از افضل اجزای حکمت است و اون که درباره علل غایی بحث کردن با تساهلاتی است و اشیاء رو گفتن که منقح نیست، که لا تنتقه الا بالکلام المشبع. کلام مشبع آن است که انسان حق بحث را سیر کرده باشد و تحقیق بالغ. لذا می فرمان به اینکه ما باید که درباره علت غایی رو تبیین کنیم و هو و شعدا کنیم و تا نقول. بله چرا؟ نه، اگر نپذیرفت در حقیقت مبدع رو نپذیرفت. ذات اقدس الهی درباره منکران معاد می فهمد و ما قدر الله حق قدره. اونایی که میگن وقتی انسان درباره هم منکرین معاد فرمود، هم درباره منکرین وحی نبوت، هم درباره منکرین معاد، اگه کسی معاذ الله الله را قبول بکنه و بدون هدف ما خلقنا السماء و الارض ما بینهما لاعبین را نپذیرفته، یا خدا را قبول کرده که حکیم نیست، یه خدای را قبول داده که مرجع نیست، بله، و اون صفات هم عین ذات است. خدای رو قبول کرده که آخر نیست، چون آخر بودن و این اول اوست دیگه. بله، این خالقیت در حقیقت به همون خالقیت های تکوینی برمیگرده، یعنی به علت مادی برمیگرده. چرا؟ برای اینکه یک هوال اولی رو پذیرفت که هوال آخر نیست. چون هوال آخر عین هوال اول است، پس هوال اول قبول نکرده. چون یه موجودی که کار بکنه بی هدف، او نمیتونه واجب الوجود باشه که، یعنی حکیم نیست، یعنی علیم نیست، یعنی علمش علم الهی نیست. بله الله. پس روی همین فطرت فهمت، پس روی همین فطرت جلوتر بیایید در بخش دیگر که از احتیاجات دست ابراهیم نقل میکند، فهمت فنوکسو علی روزه، اینا سر به زیر میشن برای اینکه به فطرت مراجعه میکنن، ببینن که حق با پیغمبر است. فنوکسو علی روزه بله، اون وقت علت فاعل هم در حقیقت قبول ندارن. فاعلی اون وقت بازگشت معاد، در حقیقت بازگشت معاد و همون مبدأ است. یعنی این چنین نیست که حالا معادی چیزی جدا باشد، انا لله و انا الیه راجعون. اون غایت به ذات هم در حقیقت باید فاعل به ذات باشد. چیزی غایت به ذات است که این فاعل به ذات باشد. اگر یه چیزی فاعل به ذات باشد، یه چیزی غایت به ذات، این ما باز به ذات بودنش سازگار نیست. تو این بیان نورانی از سیدشاد سلام رو در دعای عرفه عرض که خدایا تو از خودت بی نیازی، از ما بی نیاز نیستی. چند حرف قوی نیست. تو از خودت بی نیازی، چون اگر خدا به خودش محتاج باشه میشه جز مستکفی ها. همون تو که از خودت بی نیازی، از ما بی نیاز نیستی. یه وقت هست یه موجود نیازمند است، منتها خودکفاست، یعنی خودش تلاش و کوشش میکنه، با تلاش و کوشش خودش مشکل خودش حل میکنه. این میشه چیز مستکفی ها به اصطلاح، یعنی یا موجود یا ناقص است، یا مستکفی، یا تام یا فوق التمام. اون تام نیازمند نیست، هرچی دارد باید داشته باشد دارد. اون فوق التمام نه تنها هرچی باید داشته باشد دارد، بلکه هرچی دیگران دارن از اوست. اینا هیچ. این ناقص ندارد و نمیتواند خودش تأمین بکند، اما مستکفی ندارد و تلاش و کوشش میکند و مشکل خودش حل میکند. خب پس این محتاج به خودشه در حقیقت. تو این دعای عرفه آمده است که خدایا تو از خودت بی نیازی، از دیگران بی نیاز نیستی. تو اگر کمبودی داشته باشی و بخواهی کمبود خودت را با خودت با دسترنج خودت حل بکنی، تو اون نیستی، از کمبود نداری. این حرف ها اصلا بله. نه اگر واقعا، البته شی باید مرکب باشه دیگه، وسیله حقیقه نیست. چون از اون جهت که انسان از یک مرحله محتاج است، با تلاش و کوشش مشکل خودش حل میکند. این از درون ذات بالاخره مستکفی رو حل کردن. منده چون بسیط الحقیقه نیست، از حیثیتی محتاج است، از حیثیتی حاجت رفع میکند، جز مستکفیات باطن است، ولی پس بسیط نیست. در همین دعای عرفه آمد است که خدایا تو از خودت بی نیازی. خیلی نرواند چه رسد از دیگران. حیف که اینها بحثی نیست. بله. اما وقتی که اونجا نپذیرفت، باز در حقیقت ارتداد است. این اگر رفت به الله، اونجا همه را یک جا میبیند. الله یه فاعلی نیست که هدف نباشد، یه فاعلی است که همگان او را میطلبند. اگر بگوید او آفرید اما بی هدف، قرآن فرمود ما قدر الله حق قدره. بله، این اصل خدا را قبول کرده است. این با بت پرستی هم سازگار است، برای اینکه اگر او اوصاف کمالی همه واجد نباشد، ممکن است خلقت به عهده او باشد، تدبیر به عهده دیگری، که مشرکین همین حرف رو میزدن دیگه. بله خب فرق نمیکنه، چون در حقیقت مشرک و ملحد هر دو کلاهما فی النار. خب فهمودن که اگر شما خوب بحث کنید علت غایی رو، ببینید در حقیقت علت غایی بازگشتش به علت فاعلی است. چرا؟ برای اینکه فاعلیت فاعل را او تأمین میکند. خب پس العلت القائیه هی العلت الفاعلیه حقیقتا، برای اینکه اوست که در فاعل های متفکر انگیزه است که فاعلیت فاعل را تأمین میکند. پس در حقیقت فاعل هست، یعنی منشأ اثر هست، هرچی که منشأ اثر هست میشه فاعل. و تغایر بین علت غایی و علت فاعلی به اعتبار است. او از اون جهت که این شخص را وادار میکند به کار میشه علت غایی، از این شخص که کار انجام میدهد میشه علت فاعلی. خب مثلا فعل در جائع، مثلا یه انسان گرسنه، این اگر غذا خورد تا سیر بشود، قبل از اینکه غذا بخوره این فایده سیر شدن رو در نظر گرفت. اگر یک کسی گرسنه باشد و بداند که فلون کار گرسنگی رو برطرف نمی کند، هرگز دست به کار نمی زند، حرکت، قیام، قعود، نوشتن، مطالعه کردن، هیچ کدام از اینها مشکل او رو حل نمی کند، او میخواد گرسنگی رو برطرف بکند، پس می اندیشد کاری که گرسنگی او را برطرف می کند او رو بررسی می کند، بعد به سراغ همون می رود. لأنه تخیل الشعب، تخیل یعنی تصور شعب را و سیری را. فحاول ان یستکمل وجود الشعب، وقتی که تصور سیری کرد این یه وجود ناقص است، میخواهد این وجود ناقص را وجود کامل کند، یعنی وجود علمی را وجود عینی کند، این سیری علمی را سیری عینی، سیری خارجی کند. مجرد هست بله، اما از جهتی که اثر مادی داشته باشد که ندارد. بله چرا؟ الان او همواره اون علم را دارد، همواره اون علم را دارد بله، ولی خود این شخص اقوا نیست، اون شخص علم اقواست، اما این شخص گرسنه که اقوا سیر نیست. نه، خود شخص میخواد مستکمل بشود در حقیقت. این شخصی که الان تصور سیری کرده است و سیر نشده است، میخواد سیر خارج بشود. نه، علم ضعیفتر از عین است، این که اون وجود مجرد علمی را ندارد. اگه اون وجود مجرد علمی را می‌داشت که سیر بود، اصلا گرسنه نمی‌شد. مفهوم گرسنگی، این مفهوم اگر در همون نشئه مثال یافت بشود، مصداقاً مفهوم جوع است و مفهوماً به حمل اولی مفهوم جوع است، مصداقاً شعب و سیری، برای اینکه گرسنه نیست، مجرد است، علم است. و این شخص که اون را ندارد، بنابراین این شخص میخواهد از مرحله نقص خود برهد و مرحله کمال برسد. فیسیر من این شخص من حد تخیل الی حد العین. فهو یعنی این شخصی که آکل است، من حیث انه شبعان و تخیلا هو الذی یاکل لیسیر شبعان وجودن. این شخصی که سیر است روی تخیل، کار انجام میدهد تا سیر بشود روی وجود خارجی. پس فشب آنو تخیلن و بل علت الفاعلیه لما یجعله فاعلن تاما. این شخص، این زید قبلن فاعل بالقوه بود، میتوانست غذا بخورد، الان که فاعل تام اکل است به وسیله همون تخیل شب است، تصور سیر شدن، این شخصی که فاعل ناقص بود او رو فاعل تام کرد. و شب آن وجودن هو الغایت المترتبت علی الفعل. خب فل اکل صادر من الشب و مصدر لشب. این اکل از سیری صادر شده است، به سیری میرسد. انا لشب و انا الشب راجون، همه جا همین طور است، منتها در بار ذات اقدس الله به ذات هست، در بار دیگران بالعقل هست، همه جا همینطور هست. انا له و انا الیه راجع در همه همینطور هست. منتها اگر ما بخواهیم بررسی بکنیم این لهو که علت فاعل را نشون میدهد، از فاعل بالعرض برسیم به فاعل بالذات میشه انا لله، از قایت بالذات بالعرض برسیم به قایت بالذات میشه انا الیه راجعون. وگرنه همه جا همینطور است. تحلیلات علمی هر فعلی للفاعل است و الالفاعل، این اقرار به ملک هست، یکم اقرار به حرج. ولیکن به اعتبارید مختلفینه، یعنی علت غایب بودن و غایت بودن به دو اعتبار است. فهو به اعتبار وجود علمی فاعل است و علت غایب، به اعتبار وجود عینی غایت است. خب در نوبت قبل اشاره شد که گاهی ممکن است اشکال بشود که این مبتنی بر همون اصالت الماهیه است، لکن این سخن اشاره شد که تام نیست، برای اینکه این حرف را هم اصالت الماهیه دارن هم اصالت وجودی ها. سرش آن است که انسان که تصور میکند یک مثلوی را، اگر کسی بگوید اون متصور مؤثر است، خب متصور ماهیت است، این حرف را اصالت الماهیه تعیین میشود. و اگر بگوید وجود ذهنی اثر دارد، اشکال می شود که وجود ذهنی خیلی ضعیف است، این که نمیتواند مؤثر باشد. ولی علم مؤثر است، علم وجود خارجی است و وجودش خیلی قوی است، بنابر اصالت الوجود علم مؤثر است نه معلوم. معلوم ماهیت است و علم وجود است. علم غیر از معلوم است یک، علم غیر از وجود ذهنی است دو، این علم که وجود خارجی است منتها جای او در نفس است، مثل عدل و حب و ایمان و تقوا که وجود خارجی هستند و جای اونها در نفس است، در حقیقت این وجود خارجی اثر می‌گذارد. اون خلط بود دیگه، در اونجا اشاره شد که این خلط است در حقیقت، و خودشون به این خلط در بحث علم عنایت دارد که علم اثر دارد. که مثلا یکی از ادله وجود ذهنی است که آدم چیز رو تصور بکنه در انسان اثر میذاره. خب اگر موجود نباشه چی اثر میذاره؟ بعد در بحث علم این رو تفکیش میکنن که در حقیقت علم اثر دارد نه وجودی. نه، در اونها دو تا وجود ذهنی قائلن، یکی حاصل در ذهن، یکی قائم به ذهن. سعد متعلقی یک وجود ذهنی قائل است و یک علم. نه، علم هم چون علم در حقیقت یا صادر من نفس است یا ظاهر در نفس، حالا تا کدوم مرحله باشد، مثل وجود اگه قیام سیده باشه صادر از نفس است، بله، ولی از اون جهتی که حکایت نمی کند، از اون جهتی که قیاس به خارج می شود بشه وجود ذهنی، بله، اما از اون جهت که یک کمال است قائم به نفس، از جهت علم است. از اون جهت که بیرون رو نشون میدهد وجود ذهنی است. از اون جهت که یک کمال است حاصل برای نفس یا ظاهر برای نفس یا قیام به نفس داره به نحو قیام صدوری، از این جهت علم است. غرض من حیث هو فی نفسه علم است، من حیث انه حاکل خارج وجود ذهنی. ولو ایشون هر دو را به عنوان مستریت یا مظهریت یاد میکنن.
یک وجود در حقیقت در نفس که دو حیثیت داره.
اون دو حیثیت وجودی است.
در این حال قائم به یک وجود در
نفس. اون که در نفس هست در حقیقت علم است. در سایه نفس ظل این علم وجود ذهنی موجود است. ظل در ذهن است. مثل وجود ظلی. الان مثلا این نور که اینجا هست، بله، این نور که در اینجا میتابد، این شاخص وجود خارجی دارد و اون نور هم بر این شاخص میتابد. در خارج این شاخص یه سایه ای دارد که این ظل این شاخص است. در صحنه نفس علم وجود دارد، حالا یا قائم به نفس است یا نفس مستر اوست یا مظهر او، حالا تا صورت خیالی باشه یا عقلی باشه، این سو وجود غایب به نفس است. وقتی غایب به نفس شد وجود داره، یه وجود است و ماهیتا ندارد، چون علم اصلا خیلی مفهوم است. یعنی عین و لام و میم این لفظ یه مفهومی دارد، چون مفهوم مال این وجود است، یک وجود نورانی در صحنه نفس که مفهوم عین و لام و میم مال این است. میگیم العلم موجودون، این شخص کان جاهلن ثم صار عالما. این تکوش، این علم چون نور است و حقیقت او هم بالاخره حکایت از غیر است، در سایه این علم یک چیزی پیدا میشد به عنوان وجود ذهنی، و اون چون این علم مثل قدرت که نیست که، این علم یه حقیقت ذات اضافه است، یه چیزی رو روشن میکنه که ما میگیم علم داریم به شجر. شجر در فضای ذهن موجود شد. خب شجر که در فضای ذهن موجود شد، بالاخره این شجر که ماهیت است یه وجودی دارد دیگر. این وجود نورانی مال شجر نیست، این علم، بله خودش علم است و عالم است و معلوم، بله در ذهن است، بله اون اتحادی که هست در هر جا بین ماهیت و وجود اتحاد است. هر ماهیتی با وجود خودش متحد است، یا هر مفهومی با وجود خودش متحد است. اینجا که علم که موجود است، یعنی این وجود نورانی که در صفحه نفس موجود است، ما قبلا چیزی رو نمی دانستیم، حالا عالم شدیم، قبلا جاهل بودیم، حالا عالم شدیم، این وجود نورانی مال عین و لام و میم است که عین و لام و میم قبلا معلوم معدوم بود، الان موجود شد. این یه مطلب. و چون علم مثل سایر اوصاف نیست، بلکه معلوم میطلبد یه جای رو روشن کند، این میتابد شجر روشن کند که ما نه قرص اون است که ما یه وقتی قدرت داریم، یه وقتی علم داریم. علم اصولا حقیقت ذات اضافه است.
حقیقت علم
یعنی انکشاف. بله انکشاف، پس این منکشفی میخواهد
که همون در خود متن انکشاف.
بله این کشف یک مکشوفی میطلبد.
مکشوف هم در متن
اتحاد عالم معلوم. خود این علم، این وجود علم و عالم و معلوم است. نفس چون با این علم متحد است و که در حقیقت این علم و عالم و معلوم همین است، نفس هم با این وجود متحد است. تا همین تبیین 8 جهت جدا شده که 6 تاشو برای مشنطقی آمان رضوان الله علیه فرمودن، این دوتاش اضافه شده که این بدون تحلیل این امور 8 گانه نه فرق وجود ذهنی و علم روشن میشه، نه مسئله اتحاد عاقل و معقول. حالا این علم یعنی این وجود نورانی که در صفت نف پیدا شده، این مال عین الله و میم است، یعنی عین الله و میم قبلا معدوم بود الان موجود شد. این مالی منتها این وجود میتابد یه چیز روشن میکنه، این یه حقیقت ذات اضافه است که ما علم به چی داریم؟ میگیم علم داریم به شجر. اونجا خودش چون حاضر است، وجود خارج حضور علم حضوری است. نه دیگر، اون چون علم حضوری است، این حضور شیء نفسی است. نه این شیء چون حاضر است لذاتهی، این علم است و عالم است و معلوم، یعنی هم این وجه وجود مثل که زاد موجود مجرد عقلی، بگیم عقلون و عاقلون و معقلون در باره وجودش. این مال این اون چون علم حضوری است. اما اینجا چون در صحنه نفس است که ما میگیم علم، یه وقت اسم ما علم داریم به ذات خودمون، اینجا علم و عالم و معلوم است. اما این علم، علم حصولی است. این علم حصولی متعلق است یه چیزی رو روشن میکنه، یه وقت خارج از خودش است، نه خارج از صحنه ذهن. اومد اون شی، اون شی بیرون رو نشون میده. حالا برسیم به اون. خب پس یه وقت است که انسان به خودش علم دارد، علم و عالم و معلوم یکی است، این علم حضوری محض است. یه وقت علم به شجر دارد، این علم به شجر حداقل اینجا چهار چیز ما جدا بکنیم. یکی این که این وجود نورانی که پیدا شد، قبل آدم جاهل بود الان عالم است. این وجود مطلب اول. این وجود مال شجر نیست، مال عین اللامیم است. چرا؟ برای اینکه این وجود وجود خارجی است. اگر این وجود وجود شجر بود باید میوه میداد، برای اینکه شجر خارجی باید به میوه بده دیگه. این وجود وجود خارجی است، یک کمال است. خب پس این وجود عین اللامیم است. ما چون علم داریم به شجر، شجر شده مکشوف. آیا شجر مکشوف است؟ این که معدوم محض نمیتونه مکشوفه. ما چون ماهیت ذهن خارج یکیست، بعد میرسیم به این که ماهیت چون فرد که نیست، که ماهیت چه خارج چه ذهنش یکیست، حالا تطابق داره. حالا بعد از اینجا ما منتقل میشیم به خارج، فعلا در فضای ذهنی. خب در فضای ذهن این شجر موجود. آیا این شجر یعنی شین و جیم و را به این وجود موجود است که این وجود وجود شجر باشد؟ خب این میشه وجود خارجی. اگر وجود خارجی باشه باید خب این باید تر بده. این که وجود خارجی شد ای خب پس بیانو بشه این وجود وجود اون نیست، چون علم که وجود خارجی است، علم که وجود ذهنی نیست. خب اون میشه علم. خب پس میشه علم. این وجود وجود خارجی است. این وجود خارجی مال مفهوم خودشه، مال ماهیت خودشه. این وجود خارجی سو اثر دارد، به هزارها اثر دارد، شخصو آرام میکنه. هر اثری که باید بر وجود خارجی بار باشه این است. یه وجودی هم در کنارش داریم که اگر اون شی 100 تا اثر داشته باشه یه دونش هم توی نیست، یه دونش هم توی نیست، این هزارها آثار داره. پس این وجود خارجی است. وقتی این وجود خارجی شد معلوم میشه مال یه چیز دیگه است، مال شجر نیست. این وجود عین اللامیم اینه که در جل نه اسفار سوم اسفار مسئله علم رو مطرح میکنه. این مال این. و چون علم علم حسودی است، برای اینکه ما علم به شجر داریم نه علم ذات به ذات، که علم عالم معلوم یکی باشه جای حکایت نکنه، علم به شجر داریم. شجر میشه مکشوف. و چون معدوم محض مخفی محض است، مکشوف نیست، یقینا باید وجود داشته باشه. این دو مطلب. وجود او جدای از این که نیست، به خود این که نیست، لذا میگن شجر وجود ذهنی داره، علم وجود خارجی داره. یعنی عین و لام و میم وجود خارجی داره، شین و جیم و را وجود ذهنی داره. این وجود ذهنی چیه؟ میگن شجر در ظل علم است. همونطوری که این شاخص خارجی موجود حقیقی خارجی است که نور بیتابه سایه ای داره، این وجود حقیقی که عین اللام و می مال اوست، یه وجود حقیقی است در صحنه نفس، یه سایه ای داره که اون شجر با این سایه موجوده، نه اینکه ظل خارج است. این ظل علم است، لذا هیچ اثر نداره. وجود ذهنی وجود ذلی است، یعنی ذل علم، و علم وجود خارجی است. هر آثاری که بود بر وجود خارجی بار باشه بر این وجود باره. عین اللامیم هر خاصیت داشته باشه اینجا هست، اما شین و جیم و را هر اثر داشته باشه یه دونش برش باره. وجود ذلی موجوده. الحمدلله.